اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلواتی بر محمد و آل محمد تقدیم میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. سلام و عرض قبولی طاعات و عبادات دارم خدمت اعضای محترم کلاس. جلسه هشتمی است که به مباحث توحیدی میپردازیم به یاری خداوند متعال. امیدوارم تا به اینجای مباحث برای شما عزیزان قابل استفاده بوده باشد. در جلسات پیشین متوجه شدیم که جز با خروج از من و شؤون اون که برای ما دلبستگی به اعتباریات رو ایجاد کرده است نمی شود مسافر شد، و این اعتباریات مثل یک رشته تنابهایی هستند که ما رو به زمین متصل می کنن و مانع عروج ما می شوند متاسفانه. اما هرگاه به جای خودخواهی خداخواهی رو شعار خودمون قرار بدهیم و به اون عمل کنیم، اونگاه زمزمه های حرکت در ما ایجاد می شود و سپس به تدریج عشق الهی جایگزین منیت می شه و کارها آسون می شود. بدون توجه به این مسئله مهم مدام در جا خواهیم زد. اگه به این مسئله توجه نکنیم دوچاره می شویم که هی توقف می کنیم، هی روش نمی تونیم بکنیم و عبادات ظاهری نتیجه بخش نخواهند بود. همچنین یکی از دلایل روش نکردن ما و اینکه مدام سقوط می کنیم این هستش که خیلی به اعمالمون تکیه داریم، اون استقلال رو هنوز توضیح ندادیم. از این جهت باور ما این است که جز مسیر توحیدی راهی نمیتونه به طور کامل این تکیه بر خود رو از آدمی بگیرد. فقط توحید هستش که میتونه این تکیه بر خود رو از انسان بگیرد. اگر عبادت های انسان عنایت بفرمایید که به جای محبوب به عمل خودش تکیه کنه، باعث بشود این عبادت هایی که داریم به جای اینکه تکیه بر محبوب کنیم بر عمل خودمون تکیه کنیم، این عبادت اون وقت سر از عجب و تکبر در میاره و با عبودیت هم سازگار نیست دیگه. اون وقت ناسازگاره، چون تکبر یعنی خود رو دیدن و محبوب رو ندیدن دیگه. عمل وقتی انسان رو در مسیر عبودیت پیش میبرد که انسان با هر عملی به بزرگی خداوند و عز ربوبیت و در مقابل به خاری خود و ذل عبودیت پی ببرد، این عز ربوبیت و ذل عبودیت که از کلید واژه‌های مهم حضرت امام رضوان الله علیه هستش رو در ادامه به محضرتون توضیح عرض خواهم کرد. فلذا این که می‌بینیم برخی از اهل معاصی نجات پیدا می کنند اما فلان عالم دینی و فلان عابد بزرگ سقوط می کنه، ریشه در همین مسئله داره که اون فرد عاصی تکیهی به خود نداشته است و شرمنده بوده از گناهی که می کرده است و از خودش خسته بوده. اما همشون اینجور نیستن، افراد عاصی بعضیشون گردن کشن، اما بعضی مؤمنین عاصی هستن که اینها تکیه به خود ندارن، بدبختن، راه رو پیدا نکردن، بیچاره هستن، از گناهی هم که میکنن اینا خستن و سرشکسته هستن حقیقتا. اما یک عالمی رو میبینید از اعمالی که انجام میداده است شکسته و متواضع نشده، بلکه دچار تکبر هم شده. این تکبر او هم ناشی از فهم ظاهری او از دین بوده است، یعنی فهم قلبی و عمیق و توحیدی از دین نداشته. وقتی جایگاه خودش رو میسنجد نمیفهمد ربط خودش با خدا رو، یعنی توحید رو نفهمیده دیگه، خیلی چیز عجیبی که نیستش. فهم قلبی و عمیق و توحیدی از دین نداشته است، ولو درس خارج و بحثی داشته باشد، یا ولو یک استاد دانشگاه باشد که روحانی هم مثلا نیست، اینها نجات نمییابند. فلذا میبینید یکی از اهل معاصی نجات مییابد به یک باره. حتی در روایات هم نقل شده است: و روی ان عابدن عبد الله سبقین آما صائما نهاره قائما لیله فطلب الا الله تعالی حاجته ولم نقض. در روایت وارد شده است که عابدی 70 سال خدا رو بندگی کرد، روزها رو روزه و شبها رو به نماز میستاد. ببینید چه کار سختی انجام داده، 70 سال. حالا بگیریم یه بخشیش هم مثلا به هر حال این کارا رو انجام داده، یه روزه های سنگین و عباداتی که داشته است، عبادت های شبانه سنگین. چنین فردی که 70 سال خدا رو بندگی کرد با نماز و روزه، که کار سختی است، کار هر کسی نیست، واقعا کار سنگین است. یک کسی در قم بود از نوادگان آیت الله شاه آبادی، ما رفتیم و به ملاقات ایشون، ایشون 40 سال مثلا روزه گرفته. هستن افرادی که این کارا رو میکنن، البته میدونید به هر حال مرحوم آقای شاه آبادی استاد امام و این افرادی که بودن، اینها در توحیدی بودن. به هر حال این عابد بودن، کسانی هستن چنین کارهایی میکنن. این عابد آمده است و 70 سال عبادت کرده به این کیفیتی که عرض کردیم. تصورش هم سخته، یه لحظه تصور کنید 70 سال عبادت به این کیفیت. اونگاه حاجتی از خداوند متعال طلب میکنه ولی برآورده نمیشود. فاقبل على نفسه و قال من قبلک اتیت لو کان عندک عندک خیر قضیت حاجتک. رو به خودش کرد، به درون خودش، به نفسش مراجعه کرد و گفت اشکال از خود توست، من قبلک، از جانب نفسم است، چون اگر در تو خیری می بود حاجتت روا می شد. خب چی شد؟ شکستگی کرد. 70 سال شاداب به عبادات بود، مغرور چه بسا به عبادات بود، نه همشم، ولی یه لحظه خودشو شکوند. چی شد؟ فانزل الله الیه ملکن فقال یا ابن آدم ساعتک التی از ریت فیها على نفسک خیر من عبادتک التی مضت. خداوند به او الهام کرد، فرشته‌ای براش فرستاد یا به هر روش دیگه، گفت ای فرزند آدم، این یک لحظه‌ای که خود رو کوچک شمردی از تمام عبادت‌های گذشته‌ات بهتر بوده. برای این بود که در جلسات قبل خدمت شما عرض کردیم آهی، یک آه از سر درد و عجز و بدبختی کشیدن برتری داره به بسیاری از عبادت و نماز و روزه که یک عمر از روی فهم عمیق توحیدی نبوده باشد. برای این خیلی ها نماز و روزه میخونن هنوز خشمناک میشود، نماز و روزه با اینها رو دارن هنوز عصبانی مزاج است، میره شهید هم میشود هنوز گرفتار خودش است، عصبانی بوده طبق اون روایاتی که در جلسات قبل هم خوندیم. حتی یک روایت دیگری وجود دارد: وقد روی انه یبیت احدکم نادما علی ذنبه زاریا علی نفسه خیر له من ایصبح مبتهجا بغمله. به این ترجمه که هر یک از شما شب رو در این حالتی به سر ببرد که بر گناهانش پشیمون باشه، اظهار گرفت و گیر کنه، بر نفس خودش خورده بگیده که بیچاره هستم، میبینی اعمال رو خدایا نتونستم درست به جا بیارم، به هر حال نفس خودش رو بشکند و بر گناهانش پشیمون باشه. نادمن علا زنبهی زارین علا نفسهی، بفرماد برای او بهتر است از این که صبح کنه در حالی که از عملش خوشحال و مسرور و مقرور باشه. از عبادتی که غرور بیاورد عبودیت آور نیست. البته انسان از اینکه مسیر توحیدی رو میابد خود به خود یک بهجت و سروری داره که با عبودیت منافاتی نداره، این اشکالی نداره. خود به خود آدم وقتی راه رو پیدا میکنه یه شادی دارد دیگه، اما ابتهاج به عمل که منجر به غرور بشود به درد نمیخوره و آفته و آدم هم میفهمه این رو. آدم میفهمه. برخی ها که اینا رو نمیفهمن چون واقعا اهل فهم و دقت نیستن، اینا همینجوری عبادت میکنه سرشو میندازه پایین. والله کسی که فوراً فاصله میگیرد از خداوند، مغرور به یک سری اعمال میشه، میبینه یه مقداری فاصله گرفت. فاصله گرفتنش چگونه است؟ انگار یه لذتی در مناجات ندارد، انگار حواسش جاهای دیگه است. اون خیلی جالبه، سری تا میاد سر به سجده میذاره، خدایا فراقت رو حاکم نکن، هر کاری میکنی فراق رو نیار. چون آدم معنوی دنبال کرامت و طی و لرز اینا نیستش که، اونا رو که بهش بدن کاری هم نداره، اونا رو یه سری اذکار بگه، یه سری ریاضت ها بکشه، اونا رو به چنگ میاره به راحتی. تو برزخ بخواد سیر کنه، اینا شدنی هستن. ولی چه فایده کسی خدا رو بفروشه به اینا، خدا رو بفروشد به اینها، این ارزشی نداره. فلذا میدونید درد اهل سلوک چیست؟ درد اهل سلوک اینه که یه روزی که پا میشه انگار خدا با خدا نیست، انگار حضور خدا نیست، معنویت نیست. حالا ولو تیول ارزم داشته باشه، تیول نار و تیول سما و تیول ما و این تیهای چندگانه را داشته باشد، وقتی پا میشه میبینه مثلا احساس میکنه انگار خدایی نیست، معنویت بر زندگیش حاکم نیست، این فهمیده که فراق حاکم شده. تو سر خودش میزنه و به سجده میافته، میگه غلط کردم خدایا، اشتباه کردم، حتما محبوبی جز تو را برگزیدم و حواسم رفته اونجاها، قلبم اونجاست. علاوه سر که میگذاره خداوند کار او رو درست میکنه، به سجده سر میگذاره و خدا اصلاح میکنه امورشو. مطابق این مطلب، اگر شما در حالات برخی افراد تواب مشاهده رشد سریع و باور نکردنی میکنید، علتش همین کوچک دونستن خودشونه. این یکی که دست خودشون رو تهی میدونن، احساس خاری و کوچکی میکنن، و یکی حرکت بر بستر عشق است. این دوتا رو وقتی افراد دارند، اون وقت شما میخونید زندگی و خاطرات اینان رو، میبینید یک حرکت عمیق داشتن و یک شبه مثلا راه 70 ساله رفتن. این دست از روایات، البته عنایت بفرمایید. قصد نداره ما رو دعوت به گناهکاری کنه، خدایی نکرده، که چنین چیزی اساسا با منطق دین سازگار نیست. فقط میخواهند این دست از روایات بفرمایند که ببین اگر سالیان درازی بدون فهم و عقلانیت عبادت کنی، به جایی که نمیرسی هیچ، بلکه سقوط هم میکنی، اصلا امیدت قطع میشه. یه چند ساله میری بعد حالت که خوش نیست، قطع امید میکنی خودت. امیدم که قطع بشود، انسان میره سراغ انواع گناهان. اون وقت مثل یه آدم گرسنه‌ای که چند روز غذا نخورده، آب و غذا جلوش میذارن، وحشی میشود، اونجوری میشه. فلذا خیلی که به بنبست میخورن، مال این امید قطع میشود. اون وقت دیدی در روایات و اینها هم داریم که ناامیدی بزرگترین گناهست، به این مزامین وجود داره دیگه. خیلی از افراد سلوک میکنن و سقوط میکنن یا درد خودسازی دارن، اما درمان نمیشون، چون اینا فهم رو که گفتیم یکی از اون سه رکن توحیدی بود رعایت نمیکنن. مدتی خوب پیش میرون، مدتی بعد سقوط میکنن. یکی از فواید این سخنان توحیدی و عارفان که از زبان البته ناقص بنده داره بیان میشود به محضرتون، حداقل این بود است که متوجه شدیم ایراد کار کجاست. چه بسا یک کسی در 15 سال هی زمین میخورد، هی پا میشه، هی زمین میخوره، هی پا میشه، بعد هنوز نفهمیده ایراد کارش کجاست. ایراد رو در این جلسات حقیقتا متوجه شدیم که از منیت ماست و حق طلبی و انتظار داشتنمون و در مقابل خداوند که نقطه مقابل توحید در واقع این مسئله پیش میاد. اساساً عالی است چنین فهمی و مقدمه بسیار مهمی میشود برای درمان بیماری ها. خود این فهم و درمان رو آسون میکند. از این بابت خدا رو شاکریم و انشالله این فهم دیگه به ما کمک کند حد و حدود خودمون رو دریابیم. خب یکی از افرادی که چنین سیری داشته است، یعنی در مدت کمی راه یک عمر رو طی کرده است و چنین سیری رفته است، یعنی به کوچکی خودش و اعمالش و تهیدستی خودش پی برده و فوراً هم عاشق شده، فلفور عاشق شده است، فردی بوده که یکی از خطبای معروف داستان او رو نقل کرده است. ماجرا از این قرار بوده، پس اون روایت رو فراموش نکنید چه بود. گفت اگر یکی از شما شب رو در حالی به سر ببرد که پشیمون از اعمال خودش، برای او بهتر از این که یه شب تا صبح عبادت کنه و دچار غرور بشود. یا اون عابدی که 70 سال عبادت کرد، درخواستی داشت برآورده نشد، آمد و رو کرد به خداوند و گفت اشکال از خود منه خدایا. خودشو سرزنش کرد، خودشو شکوند در واقع، چون این عابد بود، عارف نبود. اگه عارف بود خیلی این راه رو یه 70 سال تقریبا اینجوری نمی‌رفت. بعد خداوند به او گفتش که این لحظه‌ای که خودت رو کوچک کردی از عبادت‌های 70 ساله تو بهتر است. فلذا یکی از افرادی که این سیر رو داشته، یعنی به این کوچکی پی برده، آدم خلافکاری هم بوده و فوراً عاشق شده، داستانش رو یکی از خطبای تهران نقل کرده که براتون انشالله عرض میکنم و جالبه. از مرحوم آقا سید مهدی قوام از خطبای تهران نقل کردن که ایشون میگفت شب 19 ماه مبارک رمضان، داستان جالبی است، با قلبتون سعی کنید بشنوید، تاثیرگذاره. در هنگام بازگشت به منزل این آقای خطیب میگه ماده سگ ضعیفی رو دیدم که بچه هاش اطرافش بودن، شیر هم نداشت به اینها شیر بدهد. یکی از اراذل و اوباش تهران رو دیدم که اومد جلوی این سگ ایستاد، رو به آسمان کرد و گفت خدایا چند شب پیش این سگ جلوی من به شدت پارس کرد، طوری که مجبور شدم راهم رو کج کنم. متوجه شدم در اون مسیری که میرفتم چاله بزرگی بود، این سگ اونجا چاله رو دیده پارس کرده منو نجات داده. این داشته میرفته دنبال اوباشگری خودش، در ماه مبارک هم بوده، آدم لاابالی هم بوده است، فرض کنید با موتوری وسیله بوده، یه چاله بزرگی هم بوده، این رفته اون سگ نجاتش داده، پارس کرده است عذر میخوام و نجات پیدا کرده. این حالا داشته میگفته در خلوت خودش، میگفته این مهدی قوام، اسد مهدی قوام هم داشته میشنیده، تو تاریکی دل شب بوده، اخلاص داشته اون فرد برای خدا، یعنی این کار رو کرده. گفته خدایا حالا میخوام از او قدردانی کنم. یک جگر گرم و تازه از کیسه بیرون آورده، با چاقوی خودش تکه تکه میکرده، به این حیوان گرسنه میداده است، حیوان خورده و کمی جان گرفته. بعد این شخص رو کرده به سمت آسمون و به سمت بالا و گفته خدایا اینم سهم من. اینا رو با اخلاص خودش در حال خودش مناجاتی میکرده، روزه هم برای خودش میخونده، این کار رو میکرده. این سید مهدی قوام میگه من با خودم گفتم بابا این حرف از دهن این شخص بزرگتره، این مال این حرفا نیست، اینقدر گناه میکنه، از اون اوباش معروف تهران بوده دیگه، حالا اومده یه تکه جگر انداخته میگه که اینم سهم من. میگه تصمیم گرفتم سر فرصت برم و به او بگم که بابا دست بردار، این همه مردم رو اذیت میکنی، بعد یه تکه جگر انداخته جلوی این حیوان داره میگه اینم سهم من. میگه چون او رو میشناختم، منزلش رو بلد بودم و اینها، یا پیدا کردم به هر طریقه، یکی دو روز بعد به منزلش رفتم تا همین نکته رو بهش تذکر بدم که آقا راه دین این نیست. با تعجب وقتی رفتم در زدم، دیدم از دنیا رفته. از همسرش جریان رو پرسیدم، همسرش گفت شب 19 ماه رمضان وقتی به خانه آمد اون سرفکندگی داشت، همون گوشتا رو که به اون حیوان داده است عشق ورزی رو تمرین کرده. اصلا تمرینی داریم در این جلسات به نام تمرین عشق ورزی. این بیچاره اونجا تمرین عشق ورزی رو خوش به سعادتش البته تمرین کرده است، یعنی یه دفعه راه 100 ساله رو رفته، با ظاهر دین هیچ وقت نمیتونست این راه رو بره. میگه به خونه اومد، خانمش داره تعریف میکنه، با سرفکندگی به من گفت میشه یک عمر به صورت کسی سیلی زده باشی و بعد عذرخواهی کنی و تو رو ببخشد. این خانمش هم خیلی متعجب میشه، میگه گفتش که من عمری به صورت خدا سیلی زدم ولی الان شرمنده ام. ببینید یه دفعه متحول شده، یه دفعه عاشق شده است، دقت کردید؟ خانمش میگه بعد از من خواست تا وضو گرفتن و نماز خوندن رو بهش نشون بدم، بلد نبود، اصلا نمیتونست. وضو گرفت، دو رکعت نماز خوند، بعد سر به سجده گذاشت و گفت میدونید این اراذل اوباش مرام دارن، هر بدی که دارن مرام دارن، ولذا ما یکی رو میشناختیم، آدم لاابالی و قلندری هم بود برای خودش، لاتی بود برای خودش، بعد مرگش خلافکارم بود، شرابم میخورد. بعد ماها بعد مرگش فهمیدیم که این برای امام حسین علیه السلام مثلا قربانی اینا میکرده ولی به بنی بشری نگفته، یک کسی حالا که دیگه فهمیده این رو گفت به ما. ببین هر بدی داشته و اینها خیلی مذهبی ها نمیتونن چنین کاری کنن، یه چیزی به دیگری میداد صداشو در میاره و به همه جا متوجه میکنه. این اراذل و باش هر بدی دارن که ما منکر اون بدیاشون هم نیستیم، نمیگیم که روششون خوب است، ولی یه اینجور مرامایی دارن، تربیتشون اینجوریه، تو روال کاری خودشون یه مرامایی اینجوری دارن، خوب ما بدیاشونو کنار بذاریم یه مرامشونو یاد بگیریم. میگه سر به سجده گذاشت و گفت خدایا اومدم توبه کنم، اینجا نگاه کنید مرام گذاشت دوباره. آبروی منو پیش این زن و بچه‌م نبر و منو قبول کن. و دیگه سر از سجده بر نمی‌دارد. حالا یک چند ساعتی گویا گریه می‌کند و عاشقانه طی می‌کنه. عشق دارد او رو می‌کشه می‌بره. میگه سر از سجده بر نداشت، از همون حال از دنیا رفت. بعدها او رو در عوالم دیگر می‌بینن که نجات یافته. اما این نکته، این و این ماجرا چند تا مسئله و نکته دارد، باید خوب بهش دقت کنید. نسبت به این کارهای فرهنگی و اینام هست، خوب قلبتون اینجا باشه و این داستان رو توضیح بدهیم که سوء تفاهم هم ایجاد نکند. ببینید این ماجرا رو وقتی افراد روی منابر میشنوند، از زبان خطیبان محترم هم میشنوند، ممکنه شبهات و سوالاتی براشون پیش بیاد. حق دارن، چون اون روحانیون محترم مطلب رو خوب و هنرمندانه با اون فنونی که دارن بیان میکنن، اما گویا توان وصف کردن اون به عشق رو ندارن. یعنی ایراد اساسی روحانیون و اساتید دانشگاهی ما در عین توانمندی های بسیاری که دارند و منکر اون هم نیستیم، این است که این ایرادشون که نمیتونن قضایای اهل بیت علیهم السلام رو به توحید وصف کنن، ولذا نمیبینید در تلویزیون ما، در رسانه های ما آنچنان توحید گفته بشود و جامعه هم همین میشود که هست. لحظه‌ای جامعه خوبه. بنابراین میبینیم فرد هیئت میرود که باید هم برود و باید عزاداری و شادی برای اهل بیت علیهم صلوات الله داشته باشد. برای این ذوات مقدسه از برنامه‌های ثابت و هفتگی و ماهیانه ما باید باشه، و الا به جایی نمیرسیم. توسل نداشته باشیم به جایی نمیرسیم. فلذا میبینیم فرد هیئت میره، گریه هم میکنه، حال خوشی هم به او دست میدهد، سبک و راحت هم میشود به لحاظ روحی، اما حالش دوام نداره. برق است، یک حالت برقواریست، لحظاتی دارد و دیگر ندارد، میاد منزل یا ساعتی بعد از دست میدهد. با اینکه گریه شدید عمل کرده، چه بسا سرش هم درد گرفته است از شدت گریه، چشاش ورم کرده. چون در حیات به فرد یک فهم عمیق القا نمیشود و ثانیاً روزه ها و سخنرانی ها وصل به توحید نمیشود. یعنی همین ماجرا رو اگر توحیدی بیان میکردن اینجوری نمیشد، و غیر توحیدی میگنه شبهه ایجاد میکند یا نتیجه کامل رو نمیدهد. نتیجه کامل رو نمیده یعنی چه؟ یعنی ناقص حرکت میکنیم در حیات. نمیگوییم اشتباه، عنایت کنید، نگفتیم اشتباه، حیات رفتن که اشتباه نیست، اما اگر وصل به توحید نشود که غالبا نمیشود، ناقصه. اهلش میگویند که شما اگر هیئت میروید و برای حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام عشق میریزید، اگر شب که به منزل برمیگردید، خوب دقت کنید، برای خدا عشق نریزید و نماز شب و تضرع نداشته باشید، نشون دهنده این است که ناقص حرکت کردید، غلط حرکت نکردید، اما مسیر را درست تشخیص دادید، مسیر مسیر اهل بیت است. بله، اما ناقص حرکت کردید. یعنی چه؟ اومدید گریه کردید، چون نمیشه دقایق و ساعاتی برای امام حسین علیه السلام که انسان کامل است عشق بریزیم، ولی برای خداوند در خلوت عشق و گریه و اظهار کوچکی نکنیم. بنابراین برای این حیات ما یا حتی کارهای فرهنگی ما جوابگو نیست امروز در جامعه. پرسش پیش میاد، خیلی دنبال اینن که آقا چرا جوابگو نیست به خدمت شما کارهایی که میکنیم، کارهای فرهنگی میکنیم نتیجه بخش نیست. به خاطر این است که این مسئله ناقص اجرا می شود و افراد با همدیگر مدام دائم درگیرند بر سر همین کارهای فرنگی و کارهای انقلابی و اینها، چون کارهای اونها وصل به توحید نمی شه و کاملا رنگ و بوی منیت به خودش می گیره، فلذا فاقد برکت می شود. برای نمونه 10 ساعت در فضای مجازی و حقیقی و اینها مشغول بحث با این و آن هستش و تولید محتوا می کنه به گفته خودش. از او که میپرسی برای چه این کارا رو انجام میدهی، میگه برای خداوند، برای دین. راستم میگه. میگوییم خب خیلی هم عالی و ادامه بده و خود رو در این کارها عمرتو خرج کن، اما راه خودت رو چرا داری ناقص میری؟ میگه چطور؟ میگیم کاملش این است که شب بلند شی و برای خداوند گریه کنی. نمیشه شما مثلا این جلسه اخلاق توحیدی رو بیاید بعد شب پا نشید نماز شب بخونید، ولو یه درکتی، ولو در رخت خوابتون بخونید، ولو یه اعلامه، یه مرام نذارید، ولو مثل اون ارازل و اوباشی که عذرخواهی میکنن بود، اونها یه مرامی میذاشتن دیگه. ما داریم این کلاس‌ها رو میایم کار فرهنگی میکنیم، نمیدونم چیز تولید میکنیم، پادکست تولید میکنی، تصویر نوشته تولید میکنی، کلیپ تولید میکنی، محتوا در یک کلام تولید میکنی، برای نیمه شعبان کار میکنی، اون وقت خیلی عجیب و غریب پا نشیم، مثلا یک مناجات ولو دو رکعتی، یه اظهار وجودی کنیم در این زمینه‌ای که بیایم آقا ما هم هستیم، خدایا ببین منم بودم، تیکمو بزنم و برم، به قول معروف. ولذا اون عالم دید که یک کسی سریع اومد در مسجد نماز خوند و این عالم داشت وضو میگیره، گفت چرا اینجوری نماز میخونه؟ گفت اومدم، آدم بی حال و روحیه بود ولی یه مرامی داشت، گفت اومدم اعلام کنم که یاغی نیستم. دادت کرد یه نماز سریع و کلاغواری خوند، سریع خماراست شد، نماز که نبود ولی اونو برای خودش باقی گذاشته بود و همونم نجاتش داد. ولذا داریم پیامبرم میفرمود یه کسی اینجوری نماز میخونه، گفت این دزدی میکنه و اینها، گفت چون نماز میخونه نجات پیدا میکنه. اومد گفت من میخوام اعلام کنم یاغی نیستم، و اون عالم سر این متحول شد و اون عالم رو متحول کرد این آدم با این حرفش، گفت اومدم اعلام کنم یاغی نیستم. برای اینه که درگیری و اختلاف بین این افراد هستش، حیاتی ها و عزیزانی که کار فرهنگی میکنن، چون راه رو نمیدونن و اخلاص حاصل نمیشود. اما کارهای انقلاب اسلامی و این فضایی که امام ایجاد کرد و این منطق توحیدی که امام رضوان الله علیه بیان کرد، اگر فهمیده بشود خدا میدونه که همت ساز است، یوسف اللهی ساز است، ابراهیم هادی ساز است. پس اینا توحید رو فهمیدن. پس این افراد که در یک شب راه 70 سال رو میرن، داستانشون واقعی است. همین آقایی که جگر برای اون حیوان پرتاب میکرد، منتها باید ماجراشون خوب تحلیل شه، باید فهمیده شه. تحلیل ماجرای اونها این است که چون عشق ورزی میکنن خدا اونها رو نجات داده است. اگه دقت کنید دو جلسه است دیگه داریم کم کم به واسطه عشق میپردازیم، البته به بیان ساده. و چون عشق باطن عمل است، ظاهر نیست، اینم دلیل نمیخواد، خیلی واضحه، طرف نماز بخونه، روزه اینها، ولی عصبانی حال است، عصبانی مزاج است. یه جوونی میره مسجد نماز بخونه، لباسش کوتاه، یکی میزنن اینو پرتش میکنن بیرون، یا یه جوری نگاش میکنن دیگه نمیره. اینا به ظواهر پرداختن دیگه، نماز و روزه دارد، اخلاق ندارد. اخلاق ندارد یعنی خودخواه دیگه، از ترس جهنم اون نماز داره میخونه. به هر حال عشق باطن اعمال است. اینا چون عشق ورزی میکنن ولو لحظاتی در خلوت، خدا خوشش میاد، یقشونو میگیره، میگه بیا تو برای منی، میکشونه اینا رو میبره. مثلا میشنوید فلان عالم خودش گرسنه بوده، گشنه بوده و چند روز بوده غذا نخورده بوده، داستانش هم واقعیه، به سختی غذایی تهیه میکنه، ولی در راه که میومده یک حیوانی رو دیده است که از فرط گرسنگی شیر نداره به بچه هاش بدهد، غذا رو به اون حیوان میده و بعد او رو پس از مرگش مثلا دیدن پاکان، در خواب دیدن، نه آدم های معمولی. آدم های معمولی 1000 تا خواب در شب میبینن، چون میدونید آدم که رشد میکنه دیگه خواب کمتر میبینه، واقعی میبیند. آدم که رشد میکنه در واقع میبینه، در خواب نمیبینه. خواب واقعی اینجا منظورمونه، نه یک سری خوابا که برخی میبینن. در عالم رویا بزرگان میبیننش که میگن آقا همین یک کار ازت پذیرفته شده بود، این همه کتاب نوشتی و فلان و اینها. میدونید چرا؟ چون خدا خواسته رشدش بده، گشنش گذاشته، بعد این شاید حکمتش هم نمیفهمید و اینها. بعد یه پولی اومده دستش، اینجا رفته غذا گرفته است و اینا، اون حیوان رو خدا باز گذاشته سر راهش که سعادتمندش کنه. اینجا این فرد تونسته از خودش عبور کنه. عبور از خود یعنی چه؟ یعنی مساوی با عشق. عبور از خود یعنی مساوی بودن با اخلاص، یعنی با عشق. چون این گشنش بوده دیگه، وقتی آدم گشنشه اونجا میتونسته بگه نه من عالمم، مثلا دوران امر داشته باشد بین اینکه جان خودش نجات لازم است یا جان این حیوان و بچه‌هاش. بله گفته من فقیه هستم، مثلا جامعه به من نیاز داره، خودم بخورمش. حالا این حیوان به هر حال اگر مرد حیوان هم است. نه او این کارو نکرد، با اینکه مرجع تقلید بود، گفتش که این حیوان بر من اولویت داره. دقت کردید؟ قضاش رو به اون حیوان داد، فلزا کار عاشقانه انجام داد. چطور عاشقانه انجام داد؟ چون خودش عبور کرد، مثل اون مادری که قضاش رو به بچه میداد. ولی بارها گفتیم اون مادر برای خدا معمولا این کار را نمی کند، چون بچه را امتداد نسل خودش میدونه، به قول اخلاقیون این کار رو میکنه. بنابراین این حرکت عاشقانه بود، شاید در دید خیلی هم وزنی نداره و این کار مساویه با عشق و اخلاص است و او حتما تنها کار از روی اخلاص رو میپذیرد، یعنی خداوند. ولو یک آه باشد، یه آه نیمه شب باشه که خدا یا دیدی مثل اون عالمه که 70 سال عبادت کرد منو نپذیرفتی، و خدا گفتش که بله چون خودت رو شکوندی پذیرفتم، از تو میپذیرم. حالا این که در اون یکی دو روز حق و ناسهای این فرد چطور بخشیده شده ما خبر نداریم، این آقای که جزء اوباش بوده است و بعد جزء اولیا شده است و کاری انجام داده یا بعد از مرگش او رو بخشیدن چه شده است ما نمیدونیم، خبر نداریم. البته اینها قابل بررسی است. ما نمیگیم یک کسی حق الناس به گردنش باشه این راه ها رو طی میکنه. نه، همین اوباشی که در تهران بودن بعضیشون صبح شیشه ها رو میشوندن، بازار رو تعطیل میکردن، غروب میرفتن بعضیشون پولش رو میدادن، حلالیت میطلبیدن. به هر حال نقل شده که یک نفر سیلی به صورت یک کسی زده و بعد شهید هم میشه. اون شخص که سیلی خورده بود میگفت در مسجد بودیم، خبر شهادت اون فردی که به من سیلی زد و اعلام کردن، میگه سریعا از اون شهید گذشتم. خداوند به دل این افراد میندازه که گذشت کنیم. البته ما نباید بیخیال باشیم از حق الناس و واجباتی که به گردنمون هست، باید سریع بریم اینا رو انجام بدیم. اگر عاشق هستیم باید به این کارا هم بپردازیم. دقت کنید، پس این مسائل رو توحیدی نمیگوین، ناقص میگذارن، وصل به توحیدش نمیکنن، یه جرقه وار به هر حال میگیره، اما توحیدش اینه. اگه کار فرهنگی میکنی، اگر هیئت میرویم، اگر درس میدیم، اگر نمیدونم داریم در فلان جا سپاه و بسیج کار میکنیم، اگر راستگو باشیم، برای خدا باشه، نه برای پول و اینها، نه برای مسائل دیگر که غالبا تو این فضا پولم نمیدن الحمدلله، به خدمت شما، اون وقت باید بیم شب هم گریه هم کنیم. رضا این بزرگان که میرفتن مثل حاج قاسم و اینها مأموریت، شهیدانی که سوریه میرفتن حق مأموریت نمیگرفتن، خب یه پولی بهشون میدادن، کم هم بود برای امرار معاش زندگیشون که در سپاه و اینها فعالیت داشتن. بیشترشون هم که اصلا رفتن و شغلشون هم جنگیدن و اینها نبوده و مردم نامردی که ادعیشون به اینا بهتان میزنن که اینا برای پول رفتن، اینم ناسپاسیز. و توصیه میکنیم با عرفا و اولیای خدا و شهدا کسی در نیفته، چون ریشش در میاد، دقت کنید ریشه او کنده میشه. ولی لاینا این سپاهیان عزیز حق مأموریت نمیگرفتن، میگفتن نکنه به خاطر این حق مأموریت داریم میریم، میخوایم خالص خالص باشد. خب بنابراین داستان رو دقت کنید، این ماجرای واقعی رو عنایت بفرمایید و عشق رو حاکم کنید تا بریم جلو. دیگه اینجوری نباشه روزه گرفتیم پرخاش میکنیم، روزه گرفتیم اعصاب نداریم، بدونیم مشکل کجاست، از منیت هست، بعد حالا تمرین عشق ورزی و اینا داریم. اگر در پرسش ها مطرح کردید عرض میکنیم و بعد البته در مورد عشق تازه وارد شدیم، چون اساس توحید و عرفان عشق است، بقیهش هرچی گفتیم یک فهم است، باید به دست بیاد، بعد بریم تضرع کنیم. خب یک چند مسئله دیگه رو عرض کنم، وقتمون هم گذشته است، البته میشه این رو هم برای جلسه بعد گذاشت، ولی یه مقداری ازش میگیم و چون وعده کرده بودیم و انشالله بقیهش رو برای جلسه بعد هم میگذاریم. پس عشق عبودیت میآورد برای آدمی و برعکسش هم هست، عبودیت هم عشق میاره، عبودیت واقعی، یعنی چیزی که غرور درش نباشه، افتادگی توش باشه، به شرط فهم، شرطش این است. لازم است از بیان امام رضوان الله علیه این مطلب رو قدری شرح بدهیم. ببینید چیزی که امام از اون به عز ربوبیت و ذل عبودیت یاد میکنه. امام در آداب الصلات پس از بیان مطالبی که بخشی از اون رو در جلسات پیشین به محضرتون قرائت کردم فرموده است و در مصباح الشریعه، این قسمتشو میگم بقیهش میذاریم برای جلسه بعد چون وقتمون گذشته است، و در مصباح الشریعه است، کتابی است، قال الصادق علیه السلام العبودیت جوهر کنه هر ربوبیه فما فقد من العبودیه وجد فی الربوبیه و ما خفی عن الربوبیه اصیب فی العبودیه. این مخالفین عرفان و اینا که خیلی چیزا رو قبول ندارن، بندگان خدا، این روایت رو هم قبول ندارن، انخل سرش میارن، ولی امام شهید مطهری بزرگان عرفا این رو دست گذاشتن روش. اینا فکر کردن آدم خدا میشه، بندگان خدا اطلاع ندارن و میان تکفیرم میکنن، خیلی هاشون واقعا اطلاع ندارن، من خیلی دلم برای اینا میسوزد، با خیلی هاشون بحث میکنیم، افتادگی دارن، میفهمن که بابا اصلا اینجوری نیست. و میدونید اینا میلیون ها نفرم در طول قرون گذشته از سر سفره توحید بیرون کشیدن، خیلی بده، انشالله دارد جرقه هایی میخوره توسط بزرگان، ما هم داریم اون مسیر رو امتداد میدیم که این سوء تفاهمات از عرفا برداشته شد، دیگه معنا ندارد انقلاب کنیم و معنویت انقلابی نداشته باشیم. به هر حال میگه بندگی گوهری است که باطن اون ربوبیت است، پس هر چه از بندگی به دست نیامده باشد در ربوبیت یافت میشود. عجب، خیلی معنا داره این حرفای ما. و هر چه از ربوبیت پوشیده و پنهان باشد در بندگی حاصل میشود. چون وقتمون گذشته، شما ممکنه کلاس های دیگری داشته باشید و میخوایم با هم یک گفتگویی هم داشته باشیم، بقیهش رو انشالله در جلسه بعد عرض میکنیم. این داستان های تکان دهنده امروز رو نسب العین قرار بدهیم انشالله، تا با این جملات امام عز ربوبیت و ذل عبودیت بیشتر توضیحش بدیم در جلسه بعد، و باز در مورد عشق هم انشالله صحبت با بکنیم. یک صلواتی بفرستید. والحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
توحید هم جزء جهانبینی اسلامه، هم جزء ایدئولوژی سازنده زندگی ساز اسلام. علاوه بر اینها توحید در هر یک از مقررات فرعی اسلام خودش رو می نمایانه و نشان می ده. و هر جایی شما یک حکمی و یک قانونی و یک دستوری رو به نام دین مشاهده کردید که در اون توحید لنگ می زنه، ضد توحید در اون وجود داره و توحید در اون نیست، بدانید که این از اسلام نیست. چون توحید در مثل روحی در کاربود تمام مقررات اسلامی هست، مثل هوای رقیق و لطیفی در تمام اجزاء این ساختمان و پیکره ای که نامش اسلامه هست، مثل خون پاک و پاکیزه و صاف و تازه در سراسر این کاربود و پیکری که نامش اسلام و دینه هست، در همه مویرد ها حتی هست. یک دونه حکم در اسلام شما نمیتونید پیدا کنید رنگی و نشانی از توحید در اون نباشد.
یک صلواتی بر محمد و آل محمد میفرستیم و در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله نکته ای هست، مطلبی، تجاربی دارید، چون در این مسیر باید تجارب داشته باشیم، چیزی که ما رو رشد بدهد. انشاءالله این رو بیان بفرمید که ما هم یاد بگیریم از محضر شما و استفاده کنیم. جلسات یک طرفه نباشه، ما هم انشاءالله از شما بیاموزیم. خب فرمودند که میشه گفت مسیر توحید و عشق ورزی یک چرخه است که عشق به موجودات و بندگان عبودیت می آورد، این عبودیت اخلاص می آورد و در نهایت عشق ورزی به خدا، که باز این عشق ورزی باعث عشق ورزی بندگان و موجودات میشه و هر کجا این چرخه قطع بشه مسیر توحید ناقصه. خروجیش این هست، اما عشق ورزی محصول است. عشق ورزی به دیگران محصوله، چون ما عمدتا با خداوند کار داریم، یعنی باید اینجوری باشه، با خداوند که کار داریم خروجیش در زندگی به وجود میاد. یعنی هیچگاه درون شما، مثلا حاج قاسم سلیمانی که عمدن هم مثال میزنیم از او، چون از عرفای بزرگ اگه مثال بزنیم یکی میگه بابا اینا عارف بودن، علم داشتن، نمیدونم عالم بودن، این راه رو رفتن، ما نمیتونیم. نه، حاج قاسم که دیگه عالم حوزوی یا دانشگاهی که نبود، دیگه آدمی بود که تحصیلاتی داشت و رزمنده بود و اینها، تازه سخت ترین کارو داشت، یعنی باید میجنگید و دشمن میکشت و این سخته دیگه. بنابراین ما وقتی میایم وجود او رو بررسی میکنیم، وجود مبارکش رو، خب از درونش که خبر نداریم، از خروجی هاش، اون عشق ورزیش و اینها متوجه سری مسائل میشیم. ما چون با خداوند کار داریم در طول روز عاشق میشویم، یعنی چون عشق نسبت به خداوند داریم خروجیشو در ما میبینم. شما یه عالمی رو میبینید، مثلا میبینید منیت در حرفاش نیست، یا یه آدمی رو میبینید وقتی میخواد نهی از منکرم کنه یه جوری از روی غرور و تند و فلان، نه حرف نمیزنه، رو تواضع حرف میزنه، فهمش گیراست، میگه اینا هم بیچارن که این حرفا رو نفهمیدن. یا به خودتون رجوع کنید، شما وقتی نهی از منکر میکنید، خب ما که باید نهی از منکر کنیم، باید امر معروف کنیم، ولی یه زمانی منیت ما در این دخیل است، یه زمانی نه، با محبت این کارو میکنیم و میگیرد. حالا استثناءاتی وجود داره، باید خشن باشیم، اونا جای خودش، اونا استثناء، ما با استثناء فلحال کاری نداریم. بنابراین همه اینها در تضرع و اصلاح کردن رابطه با خداست. اون وقت رابطه با خدا که اصلاح شد، چون اون صدست دیگه، چون که صد آمد نود هم پیش ما، خود به خود پایین تراش اصلاح میشه. مثال اون پول است که عرض کردیم، یک دقیقه 30 ثانیه وقت دارید پول جمع کنید. خب شما که نمیرید 1000 تومانی جمع کنید در روز زمین، اون درشت ها رو جمع میکنید، درسته؟ پول های کلان رو وقتی جمع کردیم، اون وقتی که پولدار میشویم. در این مسیرم شما وقتی 50000 برداری از روز زمین، یعنی 50000 داری، درسته؟ کوچیکارم در دل خودش دارد. ولی ما عشق و رابطه رو با خدا درست میکنیم، بقیهش حل میشه. میخواید بری سر نماز، بایستید، تأمل کنید، فکر کنید خدایا بیچاره هستم، تضرع کنید. یه دفعه الله اکبر رو نگید، یه دفعه اذان اقامه رو نگید، یه حال خوشی به چنگ بیارید و بعد انجام بدید. بنابراین میشه مثل شما هم به این حالت چرخوار گفتش، خوب است، آفرین، اینا خوبه، ولی بیشتر این رو مد نظر داشته باشید، اصلاح رابطه با او، کار داشتن با او، کار برای او، او 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 و او و او، دقت کردی بقیهش درست میشه. نکته شما هم خوب بود، قابل تحمل، فکرتون ریاضی وارف مشخصه. مقدمه تمرین عشق، عشق ورزیدن به همگان و موجودات به خاطر خداست، یا انجام عبادت ها به عشق خداوند. دو تاش هسته، شما عبادات رو اولش هم با تضعیف من هستش، من وقتی تضعیف می شود و لاغر می شود، اون انانیت لاغر می شود، اونگاه عشق جایگزینش میشه، چنانچه در ابتدای جلسه گفتیم. اگر اونجا رو حالا صدا نشنیدید یا هر چیزی به خدمت شما مرور کنید، اون وقت خود به خود عشق ورزی هم برای آدم ایجاد میشود. باید اینو تمرین کنیم، ولی ما عرض کردم قله رو بعد در نظر بگیریم، اون عشق هم ایجاد میشود. شهید سلیمانی با وجود توحیدی که داشت حافظ نظام هم بود، بله حتما اینجوری بوده. چرا عرفای ما و علمای ما وارد نمیشوند و حس میکنم که خودشان را دور گرفتن و صحبتی نمیکنن؟ حالا با شرایط انتخابات شما، حالا ما در مورد انتخابات الان نمیتونیم صحبت کنیم، اون چیزی که آقا میفهمد، اما اینجوری نیست، عرفا هم وارد میشن. خود حاج قاسم هم اینجوری نبود هر روز شب روز بیاد تو فضای مجازی و نمیدونم با این و اون درگیر بشه، و با اقشار مختلف هم رابطش خوب بود. اینها میدونید عرفا روی چی سرمایه گذاری میکنن، بعضن ورود نمیکنن، چون ورودها بیشتر از روی غروره، حقیقتا از روی زورگویی فرزن ورود میکنن. عرفا میان مثل حاج قاسم سلیمانی روی موارد دیگری کار میکنن، انقلابی هم هستن دیگه، انقلابی تر از حاج قاسم که نداره. بعد یه جایگاهی خدا به او میدهد که بعد از شهادتش یا در حین حیاتش میلیون ها نفر حرف گوش کن او میشوند. یعنی خیلی ها میان برای حاج قاسم رأی میدن، اصلا شاید نظام رو هم قبول ندارن، یا خیلی ها میگفتن ما رهبری رو هم اشتباه هم میگفتن، قبول نداریم، چون حاج قاسم رو شناختیم که ارادت به رهبری دارد، ولی ما میاییم و به خدمت شما چیکار میکنیم؟ رأی میدیم، یا رهبری رو هم دوست داریم دیگه، نظرمون نسبت به رهبری عوض شده است. خیلی از بزرگان اینگونه هستن، مثلا مرحوم آقای بهجت هم ورود مستقیم نداشت، اما این آقای ابوترابیه، خود حضرت آقای مصباح، آقای تهرانی، خیلی های دیگر آماده کرد فرستاد به عالم سیاست و دیدارهایی داشت، مثلا با شورای شهر میومدن، دیگران میومدن، به حد خودش این کار رو میکرد. بنابراین باید مراقب باشیم، بعضا ما اینها رو خوب پرسش کننده محترم رو عرض نمیکنه، متوجه نیستیم، بعضیا درشتش رو گرفتن. مثلا میبینید یک کسی کارهای توحیدی میگه، در بین حرفاش خیلی از سیاست هم حرف نمیزنه، درونش انقلابی است، او عشق انقلاب رو داره، این آمده است، چون 200 نفر 300 نفر 500 نفر میشناسنش، در انتخابات هم به او رجوع میکنن که آقا به کی رأی بدیم، ما شما رو قبول داریم. این عالم حرف سیاسی هم نمیزنه، غیبت و تهمت و اینها هم نداره، میگه نظر بنده مثلا فلانیست، هیچ کار انتخاباتی هم نکرد، 2000-3000 نفر رأی میدن به خاطر حرف او. ولی بعضی ها اینجوری هستن، خود حاج قاسم هم ببینید خیلی ورود اینجوری نداشته است، اما خود رو ساخته است، بعد یه دفعه میبینید میلیون ها نفر رو به خیابان میکشد. بنابراین بعضی ها درخت میشوند، بعضی ها توانشو ندارن، بوته هستن، یعنی تا یه دو تا چیز یاد میگیره میخواد بروزش بده، و سری تا یه چیزی دارن میخوان بروزش بدن، سری دیگران هی براشون مد نظر است، اونا رو هدایت کن. اینا معمولا به جایی نمیرسن، چون خودشون هم انتخاب کردن. مثل یک کسی که سعی میکند مبلغ باشه، این هیچ وقت نتونست آیت الله جوادی آمرلی و مدرس درجه یک بشود، در این پایین مونده، امام جماعت یک مسجدی است، حضرت فرمودند فلزا بعضی ها در توحید قله میشوند، بعد میلیون ها نفر رو هدایت میکنن، بعضیا نه، هر روز تو فضای مجازی و اینا با اون جنگ میکنه که بیا تو به این رأی بده، به اون رأی بده و اینا. بنابراین نمیشه بر بزرگان خورده گرفت، بایستی حتما این رو مد نظر داشته باشیم، فهممون عمیق باشه. آدمی هم که وقت برای چیزای بالا میذاره دیگه نمیتونه بیاد تو فضای مجازی گروه بزنه، نمیدونم به این رأی بدید، گروه بزنه به این یکی رأی بدهید. دقت کرد، میگه من کارهای بزرگتر رو میخوام. فلزا بوته نباشید، درخت سرو باشید. اینم با افتادگی به دست میاد ها. اون وقت تاثیرگذاری شما رو میلیون ها نفر میشه، ولی حرف سیاسی هم نزدید، ولی عاشق انقلابید، عاشق امام هستید، حرف شما تاثیرگذار میشود. فلزا بیشتر شهدای ما اینجوریه، یه درم میبینید هی نصیحت اینو اون و فلان و بهمان و به زور میخواد رأی جمع کنه، اینا غلطه، ما خودمون این رو نمیپسندیم. خب چطور زود رنگ نباشیم در مقابل اشتباهات و گناه دیگران؟ سری واکنش نشون ندیم، با عصبانیت شدت عمل نکنیم، خودمون رو اول بزنیم. دیگران، ما منکر نیستیم که اشتباهاتی دارن، دیگران منکر نیستیم، اما بنده و شما هم بزرگوار به خدمت شما ایراداتی داریم، در جلسات ادامه خواهیم گفت که بایستی بیشتر خودمون، گناهان خودمون رو ببینیم، خودمون رو نبینیم وجودمون رو، ولی گناهان خودمون مرور کنیم. یه نکته هم اینجا پرسش خوبی بود، دقت کنید، وقتی میخواهید توبه کنید به ریز گناه فکر نکنید که آره من رفتم اینجوری کردم اون گناه یادته بعد اینجوری وارد شدم از در بعد فلان اینجوری بعد یا اینجوری غیبت کردم یا اینجوری تو صورت ای زدم. اصل گناه رو مرور نکنید ها. وقتی میخواهید توبه کنید یک سایه از گناه در ذهنتون باشه، یک کار اشتباهی کردم، چون مرور گناه خود آدم رو به گناه میندازه، دوباره گناه رو زنده میکنه. این از اون نکته های ریزه که بزرگان میگوین. به خدمت شما عرض شود اینجا عبادت شبانه رو داشته باشیم دیگه فرمول دستتونه، با خدا کار داشته باشید، مخاطب در ذهنتون دیگری نباشه. مثلا وقتی میرید سر یه کلاسی تدریس کنید یا یه جایی فضا آماده نیست یا جای دیگه، هی در ذهنت مرور نکنه فلانی باید درستش میکرد. ببینید نشانش اینه، به ذهنتون رجوع کنید، به قلبتون، به درونتون، ببینید ذهنتون الان کی توشه. فلانی که اذیتتون کرد هی ذهن شما رو مشغول کرده، یا اینکه داری به خدای می خدایا ببین اذیتم کرد، خدایا خدا 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 رو واسطه قرار دادی، در واقع داری با او حرف میزنید. اینجوری بعد از یه مدت کمی کنار میره. یعنی فردی که دارد آسیب میبیند و زود رنج است، چنانچه دیروز هم عرض کردیم، چون دیگران خیلی در چشمش گنده هستن، چون دیگری خیلی فضا گرفته، خیلی فضا اشغال کرده است، و دو ایرادای خودشو نمیبینه. یه لحظه به خودمون رجوع کنیم، یه فیلم از ما بگیرن ببینیم خیلی ایراد داریم واقعا. از ایرادات خودمون رو ببینیم، بگیم اگه ایشون دو تا ایراد داره بنده 100 تا ایراد دارم. دویم بعضی ها ایراد جدی دارن، حقیقتش اینا دارن، ولی ما نباید ذهنمون مشغول شه، هی با خدا با خدا. اون وقت در صحنه عمل رو به جدل و عصبانیت و اینا هم نیاریم. ببینید اگر کار برای خدا باشه با افتادگی نصیحت میکنیم، ولی اگر یه کسی خلاف مرام ما رو بره، دقت کردید؟ اگر ما رو روال باشیم و منطقی حرکت کنیم و رو مسیر توحید حرکت کنیم، با محبت او رو هم نصیحت میکنیم، یا میذاریم سر وقتش نصیحتش میکنیم که آروم شد. اینا شاخصه هایی دارد، بعد رو اینا فکر کنید، بنویسید اینا رو. حالا میشه جلسه مستقل به این پرداخت و راهکار ارائه داد، ولی اونی که الان به ذهنم میرسه اینها هستن و پیاده کنید حتما شدنی است. اگر به لحاظ عاطفی با یک دوست وابستگی زیاد به وجود آمده، برای یک خانم مجرد صحیح است که خدای همسر ساله رو جایگزین او بنما. دنبال جایگزین نباشیم، چون جایگزین ها هی جایگزین، بعد می دفعه وابسته به اون همسره میشه، این دفعه بعد میگه که حالا بچه‌مو دارم دیگه، دنیا رو نداشته باشم بچه‌مو دارم شادم، بعد خدای دفعه بچه رو میگیره مثلا، بیچاره میشود، بیچاره میشه. اصلا نمیشه تکیه به بچه، همسر، دوست، رفیق، کسی کرد. چرا؟ اگر تکیه به خدا کرد، اون وقت علما رو هم دوست داریم به خاطر خدا، حاج قاسم رو هم دوست داریم به خاطر خدا. بنابراین تکیه، ببینید این پرسش خوبه، خوب دقت کنید، خودتون رو بذارید جای بنده، به این پرسش جواب بدید، ببینید چقدر مبانی دستتون اومده. الان بنده اینجوری جواب دادم که دارد تکیه میکنه به همسر، یعنی داره بازی رو عوض میکنه، میگه دوستو کنار بذارم به همسر، خب همسر کنار، بچه، بچه رو یه دفعه میگیره، دردامون شروع میشه. به هیچ کس جز خدا نمیتوان تکیه کرد. اون وقت ولی میان به اون عارف میگن که آقا بچه‌ت از دنیا رفت، خیلی سخته، شاید الان ما نمیتونیم مطمئن این کارا رو انجام بدیم. میخنده، میگن یک عمر لبخند نمیزد، نه آدم عبوسی باشه، اشتباه اینا رو متوجه نشه. بعد گفتم پس چرا وقتی خبر بچه‌تو دادیم لبخند زدی به این مضمون؟ میگه که گفتم مال من نبوده، امانتدار بودم بنده، گرفتیش، شکرت، همون کاری رو که می‌خوای. بچه‌شم خیلی دوست داشت، آدم بی احساسی که نبود. یا امام رضوان الله علیه وقتی میاد، خب 15 سال بیرونش کردن، اون نوش کشته میشه، در شکم مادر بوده، سخت میشود، پسرش رو میکشن، امام گریه هم نکرد. مرحوم شهید مصطفی به خدمت شما یه سال قبل 56 بود دیگه، و خون او هم دامنگیر اون رژیم صفاک شد و سقوط کرد، و خون شهدای دیگه. امام بیرون کردن و هر کسی دیگه بود میگفتن آقا خار شدی دیگه، یه کسی اومد تو رو بیرون کرد. امام هم میگفتن این مراجعه که توید رو عمقش رو در نیافته بودن، میگفتن با تو یه نفری حریف این نمیشی، میدونی این کیه، سلاح داره، توپ و تانک داره. امام کار خودش رو انجام داد، طولم کشید دیگه، 15 سال طول کشید دیگه، بیرون از ایران بود. و بعد وقتی که اومد، ببینید امام درست حرکت کرده. امام وقتی میومد اونجا مثلا همیشه زیارت جامعه کبیره میخوند در عراق، و حالات خودش رو داشت که بعد رو اینا بحث کنیم، بعد یه توحید انقلابی بگیم یک زمانی. آمد و در ایران از او پرسیدن که در هواپیما بود یا فرودگاه بود و اینا، چه حالی دارید آقای آیت الله خمینی؟ امام چه حالی داری؟ گفتش که امام هیچ. این روشن فکر را که خیلی چیزا رو متوجه نیستن بندگان خدا، گفتن امام چه آدم بی احساسیه. نه آدم بی احساس که نداریم، امام هیچی براش مهم نبود اونجا، حالا این همه آدم اومده، من به جایی رسیدم، مثلا 15 سال منو بیرون کرد، حالا دیگه سلطان تشیع و جهان شدم، من من گفت هیچ. چرا؟ چون دیگران و اینها رو نمیدید. ولذا به هیچگاه صحیح نیست که حتی دیدیم بعضا میرن این خانم ها دوستی با شهدا، کانال رو دیدم سایتی بود نمیدونم عشق با شهدا و اینها، همسر مثلا شهید انتخاب میکنن، یه کارهای اینجوری میکنن. بعد این کارا، اینا کارهای خوبی نیست. توحیدی حرکت کنیم. اینا میرن مثلا یک شهیدی دوستشون میشه، بعد انگار نامزدشون، اینجور تصورات ایجاد میکنن که اینا خوب نیستش، اینا مصیبت آور میشن. کار روی مثنوی چقدر کمک میکنه؟ مثنوی خب بزرگان میگن اصل اصول دینه. مخالفین عرفان خب این حرفا رو قبول ندارن. شهید مطهری، امام، آقا، اینا به هر حال بزرگان مثنوی رو قبول دارن، کار میکنن، کمک دهنده است. منتها چون دورانی سنی بوده است ایشون و بعد دنبال خدا بوده، در این بیانات امام بود که انسان کامل آدمو میگیره رشد میده، اون وقت ایشون خداخواه بوده واقعا، مولوی راه رو میخواسته، بعد عاشق شد، دست اومده جلو، دست به دامن انسان کامل زده و شیعه شده. ما بر این ادله داریم در پاسخ به شبهات عرفانی اینا رو میپردازیم. ابن عربی این گونه بوده است و اینا به قله‌ای رسیدن که خیلی از بزرگان شیعه نرسیدن. کار کردن روی اینا خوبه، منتها باید فهم زبان عارفان باشد، چون مثنوی و قرآن و اینها، حالا قرآن که با مثنوی قابل قیاس نیست ولی در اون طول است، اینها اگر کسی زبانشون رو بلد نباشه گمراه میکنه. خود قرآن هم داریم آیاتی که به هر حال هادی است و جاهای عده‌ای رو مضل و گمراه میکنند. مثنوی هم اینجوریه، فلذا سروش و مصطفی ملکیان میخونن گمراه میشوند، مطهری و آقا میخونن هدایت پیدا میکنن و عاشق میشن. این باید زبان عرفا و عرفان نظری رو آدم بلد باشد. برای عموم توصیه نمیشود، برای کسانی که توحید رو میفهمن رشدشون میده. حافظ بال میده به آدم، رقص به آدم میده، خدا میتونه آدمو به یه حالات خاص و عجیب میبرد. البته بالاتر از همه اینها ادعیه است، مناجات است، قرآن است، ولی از اینها هم خوب است استفاده بشود. محاسبه عمر نکنیم. نمیتونم چی گفتم که این رو فرمودید، بفرمایید تا به دست داشت. تعصب دینی نداشته باشیم تا از تندروی برحذر باشیم. تعصب روی حقانیت و اینا خوبه، ما که نمیم آدم بی تعصب، آدم بی مبنا که نداریم، آدم بدون رویکرد و پیشورز نیست. انسان ها در واقع پیشورز ها رو دارن، اما این نباید در خروجی. شما اگه حرف رو حق دیدید، حقیقت دیدید، برید بیان کنید. همه هم قرار نیست حقیقت رو بشنون، یه عده لایقش نیستن اصلا. اینا رو باید توضیح بدید. گاهی به خاطر اشتباهی کرده ممکنه شکست خورده باشیم و این ممکنه ما رو اذیت میکنه. خب چطور جایگزین نکنیم؟ خب در کنار اون چیزی که از دست دادیم نعمتهای دیگر رو در نظر میگیریم، میتونید جایگزین کنید. این توحید نیست، ما اینجا داریم توحید میگیم. اون وقت اون نعمتی که گرفته میشه دوباره درد و رنج میآورد. عنایت کردید؟ بله، این میشه راههای دیگه، اصلا میشه روانشناسی رفت یه سری کارا رو انجام داد. اینجا توحید رو ما داریم عرض میکنیم. پس دعا کند خدا یار از همدر ساله برای اینکه عنایتم کن. اینم خوبه، بیشتر با خدا. اولش اینجوری از این دعا آدم شروع میکنه، خونه بده، فلان بده، بعد میفهمه اینا هم بی‌ارزشن، بعد خودش میدهد. خودش وقتی بده ظرفیت داریم، همسر صالح هم میدهد. ولی اینا نباید خیلی ذهن آدم رو مشغول کنه. عبادت شبانه هم گاه کارساز نیست. چطور؟ خدا هر کی رو بخواد قبول میکنه. خب نه دیگه، تلاش نکنیم که نمیشه. خیلی ها تلاش میکنن با خدا دوست بشن ولی خدا تحویل نمیگیره، یا اصلا وصل نمیشن، یا موقتی فقط همون موقع نماز شب یه ذره حال پیدا میکنن، ولی بقیه نمازها غریبه میشه، خدا احوال تحویلش نمیگیره. عبادت شبانه که تضرع آور باشه، چرا؟ الان نباید ناامیدی در حرفاتون باشه، خدایی نکرده. درسته، به یک جهت متوجه حرف شما هستم، رو حال خوب دارید این حرفو میزنید، اما ما یه نیمچه استقلالکی داریم، اونم در گداییه. نمیشه کسی پا نشه عبادت کنه و بعد به خدمت شما انتظارم داشته باشه. ما یک استقلالکی قائلیم حقیقتش در ابتدا به روش آموزشی، ولی اونم نیست، خود ما دیدگاه دیگری داریم، حالا نمیخوایم بگیمش. ولی اون نیمچه استقلالک در اینه که پاشی گدایی کنی، این باید مد نظرم باشه. این که میگویید به ریز گناهان فکر نکنیم، گناهان نباید مرور شه. چرا؟ محاسبه باید باشه. من گفتم گناه رو تصویر نکنیم که آره اینجوری بود، بعد رفتم، بعد اونجا اینجوری بود، انگار دارید فیلمو دارید دوباره بازبینی میکنید، اون اتفاقی که افتاده، گناهی که کردیم، این دوباره آدمو به گناه میندازه. چرا؟ محاسبه باید کنیم، فراموشکار که نباید باشیم، ولی مرور نکنیم ریز صحنه ها رو. دقت کردید؟ اینی که این نمیتونم حالا راست بوده یا نه، با کشیده این پسر زد، یه فیلم درست کرده بودن تو صورت پدرش بود گویه. حالا من طبق اون چیزی که فهمیدم دارم میگم، شاید اینجوری هم نباشه، در رسانه ها گفتن، طبق اون عرض میکنم، اگه اشتباهه به هر حال پس میگیرم حرفمو. این زد تو صورت پدرش، لباس روحانیت تنش بود که یه فیلمی پر کنن برای اینکه دیده بشه بند گویا. خیلی اون صحنه درد آور بود که ولو برای شوخی و برای پر کردن یک فیلم تو صورت پدرش زد. اینا حقیقتا خیلی سخت توبه ای از اینا و خیلی گرفت و گیر تو کار این پسر خواهد انداخت. اولش هم این بود که آبروشون رفت. دقت کردید خدا آبروشون رو برد به این نحو. واقعا تن آدم می‌لرزه که یک کسی اونجوری محکم تو صورت پدر خودش زد. خداوند ان شاءالله توفیق بدهد و بتونم توبه کنم. در شهر ما نویسنده به نام آقای فلانی هستش که ایشون کتاب رو به آذری برگردونه. خیلی با خودش کار میکنن. میشه عرفان و عرفا رو بدون استاد فهمید، فقط با تکیه بر خداوند. عرض کردیم اینا مراحل توحیدی هستش. ابتدا که آدمی شروع میکنن، اون بنده خدا رو میشناسم، تبریز سفری داشتم و اینها، صحبت بود از چند نفر، انتقاداتی ما داشتیم با یک آقای بزرگواری که از شاگردان علامه حسن زاده هم بود صحبتی شد. سیدیس عزیز است، نور چشم ماست و ایشون گفتن بنده با اون آقا حرف زدم و چند نفر دیگه به خدمت شما. حالا ما نمیخوایم در مورد این مسائل ورود کنیم، اونم آدمای بدی نیستن اون میزان که ما میشناسیم، ولی باید بحثشو تجربه کسب کنن. استاد و اینها رو بارها و بارها و بارها توضیح عرض کردیم، اینا قله مسائل هستن. توحید همین منیت نداشتن و اینها روابط زندگی ما رو اصلاح میکنه. بنابراین اگر کسی اینا رو اون وقت رعایت کرد، اون وقت بیاد بگه آقای فلانی میخوایم وارد توحید شیم و بیاید از اونا بگیم و ما میزان بلدیم میگیم و بزرگترها هم میگوین. فعلا ما نگفتیم چنین چیزی. اصلا در این مسائل هیچ گونه استادی نیاز نیست. ذهن ورزیده‌ای میخواهد، اما از ذهن عبور کنیم، بلد باشیم چه کار کنیم. بایستی مبانی نظری رو قبول کنیم، میریم جلو. اون وقت کسی اگر اینا رو رفت دیگه سر درد و بچه و همسر و اینها خدا رو نخواست، 100% وارد مسیر عرفان هم میشود. اون موقع به استاد نیازمند هست. اما ما هنو گیر کردیم، روابط عادیمون رو بلد نیستیم. از شما رو عرض نمی کنم، همسال خودم رو، از استاد حرف میزنیم. نه، به هیچ وجه اینا به استاد نیاز نیست. سعی کنیم فهم توحید داشته باشیم، کلام بخونیم، عقاید رو صحیح کنیم، اصلاح سازی کنیم، بقیهش حل میشود. خدا میداند حل میشود. اون وقت اینا رو که فهمیدیم دیگه خودش عشق و مناجات و گریه و حالات خوب برای ما پیش میاد. میخوایم دیگه فوق تخصصی پیش بریم. با همین حرفایی که عرض میکنیم تخصصی هم میشه پیش رفت. فوق تخصصی یعنی دیگه کسی میخواد فوق تخصصی حرکت کنند، 100% خداوند استاد سر راه او هم قرار میده. ما محاسبه اون کرده، اما چرا آروم نمیشیم؟ شاید مطالب رو هنوز خوب متوجه نشدید. در این جلسات مرور کنید، شاید از بیاناتتون متوجه میشیم که این مقداری باید بیشتر مطالب رو مرور کنید. نظرن گویا وقتی مطالبی که عرض میکنیم رو هنوز ادراک نکردید. انشالله به دست میارید، نگران نباشید. در مورد افکاری که نمیتوانن فوت و از دست دادن افراد مثل نزدیکان رو فراموش کنن، مثل برادر کوچک، چه توصیه میفرمایید؟ حالا حرف بزرگان، ما که اهل توصیه و این حرفا نیستیم، به دهن ما بزرگ است. اما اینجا باید مرور کنید که او پیش خداوند رفته است. ببینید خداوند، اینو میگیم جلسات بعد که استقلال رو بگیم، از محبت خداوند بیشتر عرض خواهیم کرد. خداوند نمیخواهد ما را اذیت کنه. این برادر عزیز رو که برده است از این دنیا، قصد نداشته است که او را اذیت کنه. ما هم چون دوستش داریم براش گریه میکنیم، اما بیایم عهد کنیم خدایا او رو حالش رو خوب کن. او اگر در اون دنیا گرفتاری دارد، اگر درجاتش رو ببر اون متعالی کن. یه جوری میدونید باشه، گریه کنید اشکال نداره، برای او گریه کنید، ولی با خدا حرف بزنید. هی با خدا حرف بزنی درست میشه. خدایا برادرم مثلا اگه نقایصی داشت اصلاحش کن. خدایا برادرم اگه درجاتش خوب بود بیفزا. هی نرید سراغ چیزی که به شخص او مرتبط است. عنایت فرمودید خدا، مخاطب در ذهن شما خدا باشه نه برادر. مخاطب اگر خدا باشد گریه هم کنید، اون گریه رشد دهنده میشد. ولی زمان نگفتیم انسان احساس نداشته باشد، اما ذهنتون رو مخاطب خدا باشد. دارید با خدا حرف میزنید، اونم گلایه‌ای و این مدل ها نباشد. این حل میکنه. گاهی جامعه ما را از خدا دور میکنند. وقتی وارد داخل دانشگاه باید آماده، یا کم اشتباه نوشتی سخت شد، طوری صحبت کنید که محتاج اون هستید. نه، به هیچ وجه کسی محتاج کسی نیست. وظیفتون انجام بدید، درس بخونید. فلزا شهید چمران که اونجا بوده است در خارج، رضوان خدا بر او باشد، گفتش که تعریف کرده، نقد کردن که یک خانومی بوده، دامن کوتاهی هم داشته، برهنه بوده، نیمه برهنه، اوریان بوده، ولذا ایشون شاگرد اولم شده، یک بار هم نگاه نکرده. اون اطرافیان شهید نقد کردن، خوش شمران شد و تلاش کرد. توحید با آدم تلاش میده، دیگران کیان که ما از اونا بخوایم؟ یه جایی هم گرفت و گیر، بله میدونم در کار آدمی میندازن، اعتنا نکنید به این چیزا. البته مؤدب باشیم، البته یقه دیگران رو نگیریم، با دیگران جر و بحث نکنیم، اما کار خودمون رو انجام بدیم خدا دستمون رو میگیره. به هیچ وجه ما محتاج به این نوع دیگران نیستیم. یا در فضاهای شما قرار میگیرید بعد حجاب شما وقتی این توحید و این مسائل باشه این کار دیگران دیده نمیشوند. دیگه اون مسائلی که برای دیگران سنگینه برای شما سنگین نخواهد بود. البته اینجا مراقبه و اینها هم نیازه، مراقبه هم توحیدیه که نکنه نگاه کنم خدا عشق خودش رو از من بگیرد. ولی ذا انسان شهوات دارد، غضب دارد، میل به این چیزا داره و الا بیمار اگه نداشته باشه. ولی چرا نگاه نمیکنه؟ میگه خب عشق الهی. اولش هم شاید خودخواه ها، میگه چون عشق برای خودش اینو میخواد، برای خودها شاید اینو نمیخواد. به قول امام ما یه دوره که نمازم برای خدا در عمرمون نخوندیم. ولی همون عشق باعث میشود که محبوب دیگری به حلال و حرامش جایگزین نکند، مگر اون شرعیات و چیزایی که شرع تایید میکند اونها جای خودش، اونم برای حفظ بقا و اینها، اونم نه به صرف لذت به اونها هم نگاه کنه. برای تثبیت توحید، ارتباط امور عادی زندگیم با خداوند و تکنیک مکس 3 ثانیه خوب است. نمیدونم این تکنیک چیه، توضیح بفرمایید. ما به صرف ظاهرش باید رد بشه ولی قضاوت نمی کنیم. توضیح بفرمایید تا انشالله عرض کنم. وقتمونم البته گذشته است. بله، حالا اینا رو دیگه لطفا ننویسید این مکس 3 ثانیه را توضیح بده، چون منم دوست دارم بدونم دیگه. از سایر عزیزان اگه ننویسن ممنون میشم که وقتمون نگذره. از کجا متوجه شای مسیرمون توحیدی است و شیطان توحید رو برامون جلوه نکرده است؟ اینو در جلسه پیش توضیح دادیم. ما فعلا حرکات خاصی نمیخوایم کنیم، گدایی کنیم. در گدایی هم خب شیطان و اینا جلوه نمیکنه. دیروز هم اینو توضیح دادیم. اینا باز شاید مبانیمون محکم نیست. اگه مبانیمون متقن باشه ما فعلا کار خاصی نداریم، خودمون رو خورد میکنیم، تضرع میکنیم فلان نه. اینجوری نیست که یه دفعه فرشته بر ما نازل شود که بدونیم الهی سر رحمانی. نه، میخواد حالمون خوب شه، میخوام رفتارمون رو با زن و بچه درست کنیم، میخوایم رفتارمون در محیط کار درست کنیم. خروجیش هم اینه که وقتی رفتار درست شد میفهمیم اشتباه بوده است. اینا مال اون بالا بالا هاست که پرسش میشه، پایین که ما هستیم خدمت شما همین تضرع و اینا، همین بتونیم بد اخلاقی نکنیم. به خدا اگر کسی باشد شما در اطراف ببینید بد اخلاقی نمیکنه و زن و بچه‌شو دوست داره و با همه درست رفتار میکنه، آدم فعال و پرتلاشی است، برید و با این دوست چی هستن، برید هر چی میگه گوش کنید. اینا کم گیر میان در این دور زمان. اون 3 سال داشته، ممکنه بیشتر توضیح بفرمایید. آها، چون سن و سالش کم بوده. بگذارید اینو، حالا دیگه جنبه مشاوره پیدا میکنه. من فکر کردم بزرگتر بوده. ولی اینا درد و رنج سختی است. ولذا یکی از این اساتید حوزه در مشهد هم هست، شاگرد علامه تهرانی، استاد عبدالحمید واسطی. اینجا زندگی نامش خودش نوشته، بعد میگه که من خیلی ایشونو دوست دارم. میفرماد که بعد از 10 سال زندگی نامه خود نوشتش رو نوشته، تو اینترنت بزنید میاد. میگه بعد از 10 سال 12 سال اینجور چیزیه زندگیشو نوشته و اینجوری و اینجوری. اینجا خدا امانتش فاطمه را گرفت، دختر 10 ساله گویا ایشون داشتن. بعد فشار میومده به ایشون، اومدن یک کتابی که در مورد این آلام و درد و رنج هاتون رو ترجمه کردن. سخته، ولی آدمی که توحید و اینو حرف بزنه خدا بعدن اینجوری امتحانش هم میکنه. استاد عبدالحمید واسطی انسان بزرگی هستن، انسان افتاده‌ای هستن، دانشجوی ریاضی بوده، بنده ایشون رو دوست دارم. در قوم آیت الله یزدان پناه اینها انسان‌های بزرگی هستن، مسیر خوب پیش رفتن. بعضی هم هستن الان کتاب نوشتن ضد عرفان، یه دو روز اومده مسیر رو چیز نکرده شد ضد عرفان شده. بنده خدا کتاب می‌نویسد به خدمت شما در رد عرفان، تلویزیون میاد حرفایی رو می‌زنه که پسندیده نیست. انسان بزرگی است، کتاب می‌نویسه. اون فاطمه رو قشنگه الان اینجا هی فختی دیگه، امانتش رو خدا گرفت. انسان بزرگی است. این سبک و سیاق کسانی که این درد و رنج ها رو دیدن رو مرور کنید، اون جالب هست، ولی باید تخصصا در این زمینه صحبت بشود. انگام و قبل از انجام کارو فکر کنیم که چه جوری چه کاری داریم می‌کنیم و برای چه. همان توجه به سوال در عرفان. آها، همین تکنیک 3 ثانیه رو، خوبه خوبه، اما تکیه بر خود ازش نباید بیرون بیاد، تکیه بر عقل بیرون نیاد. حالا باید بیشتر بفرمایید که اون وقت بپردازیم. ولی خوبه این تکیه بر عقل نشه و تکیه بر خدا باشه. حتی شما اگه فلسفه هم بخونید تقویت عقل بشه، تکیه بر خودمون نشه، تکیه بر عقلمون نشه دیگه. لطفاً چیزی ننویسید که آخری رو هم پاسخ بدیم و ان شاءالله بریم. آیا از کسانی که مغرور هستن باید دوری کرد و دوست رو کنار گذاشت؟ نه، سعی کنیم باشون باشیم، اول خودمون رو اصلاح کنیم. یه عده‌ای خب دیگه نمیتونیم ابتدای کار، شاید نیاز باشه ابتدای کار فاصله بگیریم از برخی دوستان، ولی نه اینکه ما هم از رومنیت فاصله بگیریم. به محضر شما هر شب سعی کنیم تحمل کنیم، مدارا کنیم. توحید به آدمی صبر رو مدارا میدهد. اصلا توحید لحن آرومی میده به آدم، هی یقه این اونو نمیگیریم، تو اینجوری گفتی فلان، نه شما اینجوری گفتید، حتی با بچه‌تون آقا مثلا فلانی فاطمه خانم مثلا این رو بیار در خونه خودتون که هستید، خروجیش این میشه. فیلمم بازی نیست، آدم نیومده تمرین کنه بگه فاطمه خانم نمیدونم زینب خانم مثلا اینجوری بگه، خودش ایجاد میشه، از این محبت خودش میاد، افتادگی خودش میاد، صدای آرام که قرآن فرمود مؤمنین داره خودش اینا ایجاد میشه. آخری رو هم عرض کنیم و انشالله دعا کنید بنده رو از فرایند و لحظات زندگیم با اون مکس‌ها و توجه به اینکه چه دارم میکنم و زندگیمون توحیدی استفاده کنیم. آره حالا نسختون که شما مد نظرتون هست باید توضیح بفرمایید، ولی خوبه سعی کنید باز از جنبه عقل به توحید درایید. اون زندگی آقای واسطی رو هم حالا جلسه قبل و من عرض کردم، یکی از دوستانم اینجا گفته بود بزرگان که اون جریان فضای مجازی رو بگید، لحظه خوندمش. اون رو و این مسائل دیگر رو انشالله جلسه بعد هم اشاره میکنیم، یادم نرفته انشالله عرض خواهیم کرد. بنده حقیر رو هم دعا کنید، عزیزانی درد و رنج دارن در این گروه دعا کنید، به نام افرادی رو که میشناسید دعا کنید، خداوند انشالله مدد کار هممون باشه و دستمون رو بگیره در این مسیر توحید پیشمون ببرد. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل